اندیشینی ها و ایتای امتیازات در تاریخ امپریالیسم در جهت حفظ نظام پیشینی طولانی داشته و سابقهش به عصر بیسمارک صدر اعظم آلمان در دهه‌های آخر قرن 19 می‌رسد. این اولین بار نخواهد بود که سرمایه‌داری، کلان سرمایه‌داری میره پای عقب نشینی و دادن به اصطلاح امتیاز از طریق مذاکره. این انعطاف و نرمش پذیری یعنی داشتن ظرفیت و توانایی در جهت عقب نشینی و دادن امتیاز به کارگران و دیگر طبقات فروده است در داخل کشورهای صنعتی مثل آمریکا و کانادا و پیشبرد و گسترش به اصطلاح دوستی ها و ایجاد ائتلاف ها حتی اتحاد با کشورهای به اصطلاح دشمن خاطر صرفا نجات نظامی نظام جهانی سرمایه در دوره ریاست جمهوری فرانکلین روزولت به اوج خود رسید. حتی آمریکا برای اینکه سرمایه‌داری در آمریکا را و جهان نجات بدن حاضر شدن با به اصطلاح دشمن خودشون اتحاد جماعی شوروی گرند الایانس یعنی اتحاد بزرگ به وجود بیارن. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد آمریکا در رأس به اصطلاح بلوک غرب با سه چالش بزرگ خودش رو روبرو یافت. این سه چالش عبارت بودند از یک بروز اتحاد جماهیر شوروی به قله ابرقدرتی، این یکیش بود که آمریکا باش به چالش در افتاد. دومی اوجگیری جنبش های رهایی بخش در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و گسترش سبونیم گسترش فراگیر جنبش های کارگری سوسیالیستی و کمونیستی در اروپای غربی. دمسته آمریکا با این سه چالش که روبرو شد در مقابل این ناملایمات، ناکامی ها و چالش ها آمریکا نه تنها پیاده ساختن پروژه جهانی کردن دکترین مونرو رو به عقب انداخت، بلکه اومد با بعضی از این کشورها روی خط مذاکره. ما میدونیم که آمریکا نقش بزرگی بازی کرد در اینکه امتناع کرد از حمایت نظامی به انگلستان و فرانسه در سرنگونی دولت جمال عبدالناصر در جریان بحران و جنگ سوئز در سال 1956. بعدا آمریکا امتناع کرد از دادن کمک های مالی و نظامی به متحدین خود مثل انگلستان، فرانسه، هلند و بلژیک در جهت جلوگیری از پروسه استعمار زدایی. با نتیجه اون زمان این کشورها مستقل شدن از انگلستان، از فرانسه، از هلند و بلژیک که استعمارگران کهن بودن خودشون آزاد کردن. آمریکا در اون زمان به خاطر اینکه این متحدین رو از اون خطه ها خارج بکنه و خودش وارد بشه و قدر قدرتی رو به عنوان یه نیروی امپریالیستی در اون کشورها بگیره، حاضر شد که امتناع بکنه از دادن کمک به انگلستان و فرانسه و هلند و بلژیک. در مورد بلژیک کمک نکرد، در مورد کنگو، در مورد اندونزی به هلند کمک نکرد، در مورد الجزایر به فرانسه کمک نکرد، در مورد انگلستان به مالایا کمک نکرد. این را مثال میزنم که بعدها شد کشور مالزی. همون از در نتیجه اینکه آمریکا به اینا کمک دهید اونجا با ضعف روبرو شدن، عرب نشینی کردن و پروسه استعمار زدایی اتفاق افتاد و این کشورها یکی بعد از دیگر مستقل شدن. ولی آمریکا خزید تو و این کشورها را به طرف خودش کشید و این کشورها را به حوزه نفوذ خودش کشید. بالاخره یه نتیجه گیری بکنن، امروزه هم دوباره رأس نظام در نتیجه قوت کردن در باطلاق عراق و افغانستان به ابتلا به بحران اقتصادی به ویژه مالی از یک سو و تشدید روزافزون مقاومت ها و مبارزات مردم جهان علیه آمریکا و مؤتلفینش از سوی دیگر در سراشی به تصمیم گیری در جهت عرب نشینی و دادن امتیاز قرار گرفته است. تعمیق نابرابری های ویرانگر ناشی از نظامیگری ها به اشغال جنگ های به اصطلاح بی پایان ساخت آمریکا شرایط را برای خیام ها و شورش های خیابانی بویژه در کشورهای حاشیه و نیمه حاشیه جهان آماده ساخته و در نتیجه عقب نشینی و دادن امتیازات را بر کشورهای امپریالیستی و در رأس آنها آمریکا تحمیل ساخته است و در نتیجه می‌دونیم که این نرمش پذیری از طرف نظام جهانی سرمایه که یکی از ویژگی‌های اساسی سرمایه‌داری است نباید موجب تشویق این توهم شود که سرانجام نظام به اصطلاح سر عقل آمده و به اصطلاح راه مدارا در پیش گرفته است. نباید به دام این باور و تصور افتاد که به اصطلاح اوغلای نظام به اصطلاح تمدن دست یافتن از تحت شرایطی به اصطلاح راه مذاکره و استقلال صلح دموکراتیک و غیر تحمیلی به نظام جهانی و قربانیانش امکان داره. من فکر میکنم که این نباید این توهم ما داشته باشیم که بله اینا به سر عقل اومدن و میخوان واقعا با مردم جهان با قربانیان نظام بر اساس صلح دموکراتی غیر تحمیلی بیان روی خط مذاکره. بررسی سیستم حزبی در آمریکا نشان میدهد که در قلمرو تفاوت اساسی و معاوی ببینید دو حزب حاکم در قدرت وجود ندارد و با پیروزی دموکرات ها تغییر اساسی در اوضاع آمریکا و جهان به وجود نخواهد آمد.
علی آمده.
من اینجا دیگه صحبت رو تمام میکنم. در هفته های آینده بیشتر و بیشتر راجع به این مسائل صحبت میکنم.
کاملا در نمیزان پاسابیناف در همین رابطه و در این که برخی فکر میکنن این تغییر و تحولات به وجود خواهد آمد، منتها یک فاصله این وسط هست که این تا پایان زمان زمامداری جورج بوش و نیوکان هاست. اتفاقا در همین رابطه آقای یوشکا فیشر وزیر امور خارجه سابق آلمان در پایان سفرش از اسرائیل در گفتگوی میگه که محور اصلی دیدار رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل موضوع ایران و عملیات نظامی علیه این کشور تا پیش از پایان ریاست جمهوری جورج بوش بود. بعد جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در اواخر اردیبهشت ماه امسال به مناسبت 60مین سالگرد تأسیس اسرائیل به این کشور سفر کرد و ایران را تهدیدی جدی برای امنیت جهان دانست. آقای بوش در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت اگر ما به ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم اجازه دهیم که به سلاح اتمی دست یابد، به نسل‌های آینده خیانتی نابخشودنی کرده ایم. بعد وی افزود به خاطر صلح نباید به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای داده شود. بعد این آقای فیشر ادامه میدن که نه تنها اسرائیل بلکه بیشتر کشورهای غربی و حتی بیشتر کشورهای عربی و حتی ترکیه هم بر این باورند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز نیست و اهداف نظامی را تعقیب می‌کنه. بعد مقامات آمریکایی بارها گفتند که گزینه نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان بر روی میز است و افزودند با توجه به اینکه گفته شده فعلا نقشه‌ای برای حمله به ایران ندارند، ولی با وجود این بحث بر سر این است که تا پایان ریاست جمهوری جورج بوش این عملیات نظامی انجام بشه و در ضمن در صورت که وضع به همین نحو پیش برود اسرائیل موجودیت خود را در خطر می‌بیند و دست به یک اقدام عملی خواهد زد و دولت اسرائیل بارها گفته که اجازه نخواهد داد تا ایران به بمب اتمی دست یابد. بعد در همین راستا هم می‌بینیم که بعد از اون کتاب‌ها و مقالات وابستگان به منابع اطلاعاتی CIA و موساد مثل میرفتروس و میلانی و شوکت و نهاوندی و پرهام و متینی و غیره که در تخریب راه ملی و مصدق میکوشیدند، که باز هم زمین سازی چنین نوع تفکری رو در جامعه ایجاد کنن به دور از استقلال و آزادی. بعد مصاحبه هایی هم با این رادیو تلویزیون های ساخته و پرداخته سازمان های اطلاعاتی مثل رادیو فردا و رادیو تلویزیون های لس آنجلسی و به ویژه صدای آمریکا که با تمام وجود و با بیشرمی کامل و وقاحت بسیار زیاد دست به یک اعمال جنون آمیز زده و سعی میکنه که تمام خواسته های این سازمان های اطلاعاتی که بهشون اشاره شد اونا رو پیاده کنه. و یه نکته جالب هم اینه که در یک طرح جدید داریوش و همایون و همراهی سیا و موساد ایجاد جبهه ملی در آمریکا و اروپا کردن و بعد هم باز در همین رابطه صدای آمریکا در این چند روز پیش یکی از مأمورین CIA رو به نام بهرام بهرامیان رو به عنوان مشاور جبهه ملی آمریکا در برنامه‌های مصاحبه خودش آورده بوده که یک ساعت هم بهش وقت صحبت داده، که فعلا به علت کمبود وقت اینو در هفته آینده حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. اینو که غم انگیزم اینه که برخی در داخل ایران با کمال ناآگاهی و بی اطلاعی از شرایط و اوضاع خارج کشور، البته با توجه به آگاهی و دانش نگاه تلویزیونی و رادیویی که بیگانگان براشون ایجاد کردن، بعدم علت اون سانسور و اختناق شدید حاکم بر ایران توسط این حاکمیت استبدادی، از این فریب‌ها و نیرنگا بیخبرن و نمیدونن چی میگذره و دل به این دلبران تصنعی آمریکایی مزدور که از اسمهای ملی سوء استفاده میکنن میبندند و میبازند و در خیال خیش اثری و خبری میجویند. و میبینیم که این زمان یک زمان بسیار خطرناکی است و بیش از حد میباید که هموطنان و مردممون متوجه این دامها، این تله ها که سر راهشون پهن میکنن باشند. از طرفی هم میبینیم که در ایران هم باز این آقایون مثل این صحبت‌های بیخردانه احمدی نژاد و همینطور مقالات حسین شریعت مداری، این مدیر مسئول روزنامه توپخانه‌ای، و یا صدا و سیمای دروغ و نیرنگ و ریا، بعد اینا هم دارن مرتب تلاش میکنن، مرتب و مرتب در زمین سازی این تجاوز دارن همکاری میکنن، همگامی میکنن، چون اونا با همین اشاراتی که هم شد و هم شده، اینا با وجود این شرایطی که در ایران به وجود آوردن هیچ راهی نمییابند جز اینکه این تجاوز انجام شد. حتما در جلسه آینده در این مورد جناب پارسابنا به طور مشروح‌تر و مفصل‌تر صحبت کنیم.
حتما، چون منم در این منطقه، در منطقه شرق آمریکا متوجه شدم که سازمان‌های مختلفی تحت نام جبهه ملی و با عکس مصدق و اینا فعالیت میکنن که واقعا کوچکترین اعتقادی به آرمانهای ملی و ضد امپریالیستی دکتر مصدق ندارن. و در این چند سال گذشته من از این افراد و این سازمانهای که خودشون اعلام میکنن که جبهه ملی هستن حتی یک پاراگراف کوتاه که بیان جنایات جورج بوش رو مثل خود مردم آمریکا که محکوم میکنن، اینا هم بیان محکوم بکنن. یعنی در واقع اینا سیاست مصالحه، سیاست توطئه‌گرانه نسبت به آمریکا را دارن و در جلسات و نشستهای خودشون هم این سیاست، این موضوع سیاسی کاملا توسط سخنرانان و سخنگویان این سازمان‌ها که تحت نام جبهه ملی در واقع فعالیت میکنن کاملا برملا میشه. یعنی وقتی که شما گوش میدید به صحبت‌های شما میبینید که اینا توضیحگر حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه هستند و کوچکترین نیرو محبتی نسبت به حاکمیت ملی کشورهای دیگه ندارند و در نتیجه واقعا از حاکمیت ملی خودشون هم که صحبت میکنند در واقع تحت لوای امپراتوری آمریکا میخوان به این حاکمیت ملی برسند.
دقیقا در واقع پهلوی طلبان هستند که این بار با لباس جبهه ملی جبهه ملی ساخته داریوش همایون و سیاو و موسا. خسته نباشی جناب پارسا بناب، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی به آرزو دارم.
خود موفق باشید، شب و روزتون بخیر.
شب و روز بر شما هم خوش باد. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره برخی دیگر از رخدادهای خرداد ماه، ملاحظات و اشاراتی درباره انتخابات آمریکا و اینکه تفاوت‌های این انتخابات با انتخابات سالهای گذشته، یکی شرکت جوانان در این دوره و علت اصلی آن، دیگر تفاوت آن هزینه این انتخابات که بسیار بیشتر و بالاتر از انتخابات گذشته بوده و در واقع پرخرج‌ترین انتخابات جهان خواهد بود، جنگ‌های ساخته آمریکا و هیئت حاکمه آن در جهان، نظرگاه‌های مختلفی که در هیئت حاکمه آمریکا این روزها وجود دارد، خشونت یا گفتگو با حفظ منافع، اینکه شعار خروج و تخلیه نیروهای نظامی آمریکا در هر لحظه یک خواست کامل نیست، چون به اندازه سربازهای متجاوز آمریکایی در عراق سربازان استخدامی یا سربازان مزدور وجود دارند که باعث قتل عام بیشتر غیر نظامیان و بیگناهان بودند، هشدارها درباره خطر تجاوز آمریکا به ایران، آن هم با توجه به محدودیت زمان و شرایطی که نیوکانها و جورج بوش در آمریکا دارند، و در همین رابطه ایجاد و تشکیل گروه‌هایی با نام جبهه ملی ایران در اروپا و آمریکا توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و همکاری پهلوی طلب‌ها و داریوش همایون و شرکت یک مأمور CIA در بخش خبری صدای آمریکا با عنوان مشاور سیاسی جبهه ملی در آمریکا، سخنان بی‌خردانه و غیر مسئولانه احمدی نژاد و حاکمین در ایران در ایجاد زمینه‌سازی هرچه بیشتر این تجاوز توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.